فرهنگی و ادبی. دعوت میکنیم شنونده برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهد باشند، به مدت 24 دقیقه تقدیم شما.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان، به شما شنوندگان ارجمند و همیشگی درود می‌فرستیم و برنامه امروز را به شما پیشکش می‌کنیم. در برنامه امروز به نشستی می‌پردازیم که به تحلیل نینامه مولوی اختصاص دارد. بشنو این نی چون حکایت می‌کند، از جدائی‌ها شکایت می‌کند. نینامه یا 18 بیت مقدمه مثنوی معنوی از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پژوهشگران بسیاری درباره آن نوشتند. در اینجا سخنان دکتر حمیدرضا توکلی را می‌شنویم در تحلیل نینامه.
نکته‌ای که ما اینجا اول روش دست گذاشتیم، چرا اصلا مولانا با نام خداوند آغاز نکرده؟ خود این اصلا یه قرابت که سخت مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده، شگفت زده میکنه چرا این کتاب اینجوری شروع داره. باز اگه دقت بکنید، یه حالت ناگهانگی در متن هست. شما متن رو باز میکنه، میگه بشنو از نی چون حکایت میکنه. حالا این روایت معروفه، بشنو این نی تو نسخه رومیه. حالا من توضیح خواهم داد در این باره، در این اختلاف. خود این اختلاف هم دقیقه درش هست. خب کی داره با کی اصلا حرف میزنه؟ شما کتاب باز کرده، کی داره به شما میگه بشنو؟ قائل بشنو کیه؟ واقعا داره به خود ما میگه، یعنی منی که الان باز کردم، آقای صادقیان که باز کرده، داره مولانا به خود آقای صادقیان داره میگه، به مخاطب فرضی داره میگه، به حسام الدین داره میگه، به خود همین یه نکته روایت شناختیست و اتفاقا این که از کلیدهای دنیای مولاناست. همه آشنایان مولانا میدونن در سراسر مثنوی و در سراپای مخصوصا غزلیات شمسی یکی از نکته های عمده اینه که غالبا ما در میمانیم دقیقا چه کسی با چه کسی داره صحبت میکنه، یا در موارد چه کسی از چه کسی با چه کسی داره صحبت میکنه. شما خیلی از غزلهای مولانا رو میخونید، گم میکنید واقعا منظورش داره با شمس صحبت میکنه، با خداوند داره صحبت میکنه. میگید داره با خداوند صحبت میکنه، به یک عبارتی میرسید، به تعبیری میرسید، نمیخوره به خدا، انسانیه. میگید انسانه، توی بیت دیگه یه تعبیری به کار میره که اصلا نمیتونه این تعبیر در مورد انسان مصداق داشته باشه، و تعبیر الوهیه. خودش میگه در یک از اون غزلان، میگه گفتم اینجا پدری کن، نه که این وصف خداست. این تعبیرها در خود غزل شمس هم اشاره شده باشه. خیلی جا نمیدونیم کیه. بعضی جا تو بعضی غزلهای مولانا خدا داره حرف میزنه، بعضی جا خطاب به خداست. گاهی اونجایی که خدا حرف میزنه باز ما تردید میکنیم، خدا داره حرف میزنه، انسان کاملی که فانی شده در حق داره حرف میزنه، اینجوری کیست که سخن میگوید، با چه کسی داره سخن گفته میشه، و گاهی از چه کسی. فضا مبهمه، یه تعلیقی توش هست. در همون مواجهه اول با مثنوی شما این حال و هوا رو میبینید، یه شما رو میگیره بلافاصله. این چیزی که من اسمش رو بذارم ناگهانگی، یکی از اصلی ترین ویژگی‌های روایت و گفتار مولانا است. ناگهان ما رو در یه موقعیتی که اصلا پیش‌بینی نمی‌کنیم قرار میده. شما مثنوی رو بخونید، حالا بعد از اینکه نینا رو مولانا می‌سرایت و وارد دنیای قصه میشه، همین داستان هست. شما در مثنوی مولانا نمی‌تونید پیش‌بینی کنید صفحه بعد چه اتفاقی بیفته. آیا قصه ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا قصه رو مولانا رها خواهد کرد؟ آیا قصه فرعی رو میاره؟ آیا اون قصه فرعی وسطش قصه دیگه میاد؟ اینا معلوم نیست. سخن رو وقتی رها میکنه، سخنی رو وارد سخن دیگه میشه، آیا بر میگرده به سخن اول؟ آیا میره تو سراغ سخن دیگری؟ یه دور مثنوی اینجور نگاه کنید، قصه هایی اساسا تموم نشده، یا حداقل به شکل متعارفی که ما انتظار داریم، اون تصویری که تو ذهن ماست که قصه در یه نقطه خاصی تموم میشه و به اصطلاح لحظه کلاغه به خونش نرسید یا سالهای سال خوبی و خوشی زندگی کردن، که اون نتیجه حکایت بر حال القا میشه، خیلی از قصه‌های مثلی تموم میشه. هم قصه اول رو شما نگاه کنید در یه ابهامی تموم میشه، معلوم نمیشه بالاخره این زرگر که کشته شد، شاه به کنیزک میرسه، شاه کنیزک رو رها میکنه میره دنبال اون مرشد غیبی، اصلا چی میشه؟ قصه عملا رها شده تا پایان مثنوی. میدونید در پایان مثنوی قصه قلعه ذات الصفه رها شده، با این قصه کاملا آشناست، یعنی ما سند داریم در مقالات شمس اومده، یعنی وقتی که شمس تبریزی، حالا زمانی خیلی پیشتر از شروع مثنوی، یعنی حدود سالهای میتونم دقیقش اینجا بگم 642 تا 645 که شمس حالا دو بار در قونیه بوده، در متاوی مقالات شمس قصه قلعه ذات الصور اشاره شده. ضمناً ما میدونیم مولانا با نظامی آشنا بوده و یکی از شاعرانی که دوست داشته. خیلی جالب، مولانا در کنار شاعرهای عارف به خاقانی و نظامی ارادت داشت و تأثیراتی از اینا هم داره. در هفت پیکر هم به نوعی این قصه با تغییراتی هست و این قصه قلعه ذات الصور یکی از قصه هاییست که حتی در این کسانی که قصه های عامیانه ایران جمع کردن در بسیاری از مناطق ایران روایت هایی ازش هست، برای قصه آشنا بوده. یعنی مسئله مولانا این نبوده قصه رو نمیدونسته، تا هم مولانا و هم مریدانی که بودند حتی اصلا میدونستن قصه چه. کاملا واضح مولانا آمدانه قصه آخر رو رها کرده و این انقطاع مثنوی باز ما قرائن به ما نشون میده علتش فوت مولانا نیست. این زمان پیش از روزگار لهرت مولانا یا مریضی مولانا، مولانا آمدانه مثنوی رو رها کرد. یعنی انگار تو این یه حرفی هست که تمام وقتی میذاریم کنار نینامه، شاید این راز این مسئله رو وقتی که بگذارید کنار نینامه، کتابی که ناگهان آغاز میشه ناگهان هم رها میشه، گویی مولانا در اون قدم آخر خواسته آخرین فاصله رو برداره، فاصله زبان رو. حالا جالب یه نکته دقیق‌تر رو من اینجا اشاره کنم. توی این قصه آخر، خب میدونید مولانا خیلی جاها قصه در قصه میاره، قصه در دل قصه. قصه فرعی آخر قلعه ذات الصور هم تموم نشده، که این باز نشون میده وقتی دو تا قصه رو تموم نکرده تعمد داشته، تعمدی داشته که این کتاب به شیوه نامتعارفی تموم شه. یعنی اگه شما فعلا اول آخر کتاب رو نگاه کنید، واقعا مثل اول آخر این کهنه کتاب افتاده است. کتاب از یه جای، از میانه یه جای آغاز میشه، یه جوری که ما انتظار نداریم، انگار یه بیت‌های قبلش بوده که ما نمی‌دونیم چیه، و آخرام انگار فقط اومدن بعضی دفتر هفته ما سرودن، البته آب خیش ببردن. باز شما در متاوی مثنوی نگاه کنید، همین داستان ناگهانگی فراوان دیده میشه، چیزایی که خلاف انتظار ماست. شما نگاه کنید مثلا در اواخر دفتر سوم دیگه، بالاخره ما انتظار داریم وقتی فردی کتابشو جلد جلد میکنه دیگه، آخر جلد به یه جایی مطلب رو برسونه، در جلد بعدی ادامه مطلب رو بگه. ولی شما میدید آخرین بیت دفتر سوم چیه؟ گر تو خواهی باقی این گفتگو، ای اخی در دفتر چهارم بجو. داستان کوتاهی هم هست، یعنی اینجوری هم نیست مثلا فکر کنید یه پنج صفحه داستان بوده، مولانا گفت حالا حوصله ندارم بذاریم دفتر بعدی. نه، داستان اصلا هم کل داستان در دو دفتر جمع کنید دو سه صفحه است، هیچ کاری نداشته برای مولانا تمومش کنه. یعنی این تعمد میشه دید که در اینجا حتی دفترها اون حالت متعارفی رو که برای ما همیشه داشتن ندارن، که این قصه رو بذار اون تیکه آخرش، ما اون چند تا بیت دیگه رو بذارم تو دفتر بعدی. عنوان ها رو اگه نگاه بکنید فراوان شما یکی از عجایب مثنوی مولانا عنوان های مثنوی است که با همه عنوان های کتاب هایی که ما تو فرهنگمون داریم فرق داره. این عنوان ها رو اگه دوستان بشناسن و عنوان یک کارکرد خیلی مشخصی داره، میخواد نظمی به کتاب بده، این نظم و انسجامی بده، میخواد بگه اینجا این قصه شروع شد، اینجا ادامه این قصه است. مثلا شما شاهنامه رو نگاه کنید، صحنه های قصه رو شما میتونید ببینید، اشاره میکنه اینجا مثلا فرض کنید صحنه ای که مثلا رستم بر بالین سهراب و در اون بیت ها طبیعتا این قسمت میدونید، برای اینه که کار کردش که کتاب از یک توده انبوه تبدیل شه به چیز با تبویب که ما بتونیم به آسانی به اون بخشی که میخواییم برسیم. یا اون عنوانه که میگه گفته میشه که تو ذهن شما آماده بشه الان قصه میخواه، ولی شما میرید عنوان های مثنوی میکنید. چقدر عجیب و غریب این عنوان ها. بارها در مثنوی مولانا گفته شده ادامه قصه فلان، تو زیر بیت هیچ ادامه اون قصه نیست، گفته ادامه میخواد ادامه بده، برگرده به قصه که رها کرده، ادامه نمیده. گفته پایان قصه، تمامت قصه فلان، تمامت قصه سه چهار تا عنوان بعدیه. گاهی اختلاف داره، مثلا میگه 90 یه قسمت قصه رو ذکر میکنه، مثلا میگه 12 تومار، بیان 12 تومار، توماران میگه 18 تاست ذکر میکنه. دقت میکنیم خیلی جا عنوان ها تطبیق نداره، گاهی یه قصه دو تا عنوان داره، گاهی سه تا عنوان داره. شما قصه فقیر روزی طلب بی واسطه کس رو بخونید، گاهی فکر می‌کنید سه تا قصه است، بعد یه خورده می‌خونید نه همون قصه قبلی است، اینجا عنوانش عوض شد، دفعه بعدی با یه اسم دیگه میاد. قصه خلیفه و عربی، شما اینو بخونید، اولش میگه خلیفه و عربی، 4-5 بیت میاد اشاره می‌کنه به خلیفه و فلان، بعد میگه ماجرای گفتگوی عربی و زنش، شما فکر می‌کنید قصه دیگه شروع شده، بعد اصلا یادتون میره اون قصه چی بود، چون 4-5 خط گفت رها کرد. چندین عنوان میاد، بعد متوجه میشید که این زن و مرده دارن بحث میکنن که این مرد عربی یک هدیه‌ای ببره برای همون خلیفه، در حالی که اون عنوان ما رو در حقیقت گمراه کرده، عملا در ما این تصور ایجاد کرده اینا دو تا قصه است. خیلی جاهایی که ما احساس میکنیم باید عنوان باشه نیست، فراوان هست. شما قصه شروع میشه، مطلب دیگه ای ادامه پیدا میکنه، مطلبی شروع میشه، بعد در بیت مثلا ششم قصه آغاز میشه، عنوان نداره. خیلی جایی که فکر میکنم عنوان نباید میبود، یعنی بعضی جایی اینقدر بیتا به هم وصلند عنوان حذف شه منطقی تر به نظر میرسه.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر حمیدرضا توکلی هستیم با موضوع تحلیل نینامه.
عنوان های یه صفحه ای مولانا داره، عنوان داره قصه رو یه بخشش رو تو عنوان میگه، دیگه تو بیت ها نمیگه، گاهی هم نه، هم تو عنوان میگه هم تو بیت، و چنان که گفتم بعضی جا اختلاف هم تازه با هم دارن. خیلی خلاصه داستان عجیبی است. بعد عنوان ها بسیار بسیار نامتعارف هن. عنوان های نامتعارف در مثنوی فراوان، حالا من واردش نمیخوام بشم، مثلا در نمد دوختن سبو زن عربی سبو را بحر خلیفه، مثلا این عنوان شبیه این عنوان هایی است که شما می‌بینید در روزگار مدرن یه عده‌ای از نویسنده به اینجا رسیدن آقا عنوان کتاب‌ها خیلی کلیشه‌ای نباشه. شما که رمان‌ها رو دارید نگاه می‌کنید، خب رمان‌ها رو از قرن مثلا 16 و 17 شما پیگیری کرده باشید، رمان خب عنوان‌های تراشیده و مشخصی دارن. اما یکو وقتی مثلا شما داستانی رو نوشته تیرهای سقف را بالاتر بگذارید نه جانان، این عنوان یه جوری بر شما که مثلا کتاب رو بار برمیده میدید این مورد سیب نیست یا خیار است یا گلابی، عنوانی نیست که شما انتظار داشته باشید. این حالت شما شبیه به این حالت واقعا در مثنوی بارها و بارها در عنوان‌های این آدم میبینید. پس یکی از نکته هایی که در نینامه میتوان به وضوح دید و در همون آغاز نینامه ما باش درگیر میشیم ناگهانگی، ابهام، تعلیق که باز تو مثنوی است. خیلی جاها شما گم کی داره با کی حرف میزنه. من تو غزلیات گفتم حالا تو مثنوی و قصه ها شما داستان توتی و بازرگان برای همه دوستان آشناست. صحنه ای که مثلا توتی در توتی خودشو میزنه به مردن، بازرگان رو بیرون میندازه و بعد میبینه توتی پرواز گرفت، شروع میکنه در رسای توتی حرف زدن. بازرگان میبینید دو سه بیت میره جلو، احساس میکنید انگار این بازرگان نیست که با توتی حرف میزنه. این شک شما رو باز میره جلو، میگه اصلا دیگه نمیتونه بازرگان باشه با توتی باشه. به حدی فضا نیایشی میشه به شکل غلیظی و فضا الوهی و قدسی میشه. یعنی شما خیلی جاها گم میکنید واقعا اینجا شخصیت قصه‌ای با قصه‌ای داره حرف میزنه یا مولاناست با خدا حرف میزنه، انسان کاملی که داره حرف میزنه یه انسان فانی در حق فراوان ما گم میکنه. مگه یکی به نفر به ویراستاری رو مکلف کنه آه شما باید بندازن زندان، باید شما مثنوی رو یک مرزبندی کنی، قصه ها مشخص، بیت ها مشخص، این آدم دچار حبس ابد میشه فکر کنه. یعنی نمیتونه، هیچ وقت نمیتونه پیدا کنه. یعنی خیلی جا شما نمیتونی به طور مشخصی بگی کجا قصه است کجا بیرونه، مرزها در هم آمیخته است. خود مولانا میگه جایی اجازه میگه برگردیم، بیایم برگردیم سراغ قصه، خیلی قصه رو رها کردیم. اجازه خودش نهیب زده، اون بازرگانه منتظر، اون فقیره منتظر، اون موشه منتظر لبه جو، ما داریم بر خودم حرف میزنیم. ولی یه جا میگه که میگه برگردیم، میگه بار دیگر ما با قصه آمدیم، میگه ما از آن قصه برون خود کی شدیم. یعنی خود مولانا روی این انگوش نهاده که در این حال بیرون رفتن من از قصه بیرون رفتن واقعی نیست. یعنی واقعا این مرزها رو به بازی گرفته. بذارید اینجا همین نکته رو هم اشاره بکنم، یکی از ویژگی‌های اساسی مولانا جلال الدین به بازی گرفتن مرزهاست. شاید بشه حالا یه خورده ما این حمل بشهد نشه، اصلا یکی از ویژگی‌های بزرگان بشری یا بخشی از بزرگان بشری به بازی گرفتن مرزهاست، مرزهایی که پیش از اونها ساخته شده. بعد این به بازی گرفتن آنارشیسم و یک جور خودنمایی نیست، خیلی فرق میکنه. یعنی آدم بتونه به یه حد و اندازه‌ای برسه در یک قلمروی مرزها رو به بازی بگیره، باید بتونه واقعا فراتر از اون مرز بیسته و این کار مولاناست. ناگهان کتاب با خطاب آغاز میشه، بشنو. و این هم باز به این محنوس و بیت اولی ما هنوز به بیت دوم هم نرسید، این هم باز میتوان گفت و باید گفت یکی از بنیانی ترین نکات مربوط به مثنوی و غزلیات شمسه، گستردگی اسلوب خطاب. اساساً اسلوب خطاب معمولاً در ادبیات تعلیمی و مخصوصاً در آثاری که یک جور آثار معنوی است، این نگاشته های گفتم گفتارهای آموزگاران معنوی بزرگ بشر، اگر یکی از ویژگی‌های سوریش رو بخوایم بررسی کنیم میتونم با قطعیت گفت بهره‌گیری از اسلوب خطابه. از این نظر اگر بخوایم خیلی ساده هم در سطحی هم شما نگاه کنید، مثنوی مولانا و غزلیات شمس از این جهت از ساختار معماری بسیار بسیار شبیه قرآن مجیده. تو کتاب‌های نزدیک به خودمون اون طرف تر بید کتاب مقدس، در همه این کتاب ها اسلوب خطاب حضور شگفت‌آوری داره. ببینید منظور من فقط تعداد تو گفتن و شما گفتن نیست. یعنی شما قرآن رو باز کنید تنوعش هم هست، پیچیدگیش هم هست، خلاقیت های خطاب هم هست. حتی کتاب نوشتن بلاغیون درباره اسالیب خطاب در قرآن. یعنی شما این کتاب رو کتاب قرآن رو اگه باز بکنید اصلا کاری به محتواش من ندارم، همینجوری از اون آغاز سوره حمد یا اقرا رو در نظر بگیرید، خطاب های متعدد می‌بینید. خطاب خدا به پیامبر، که خیلی جا شما احساس میکنید کل قرآن گفتگویست با محمد و در خلال این گفتگو ما در جریان قرار میگیریم. گفتگو با کافران، گفتگو با پیامبران، گفتگو با عامه انسان‌ها. گاهی برعکس میشه. خب اصلا تو سوره هم برعکسه و خیلی جای قرآن انسان با خدا حرف میزنه. بعد پیچیدگی این گفتگوها خیلی جا گم میکنید. انتظار ندارید باز. یعنی احساس میکنید مدام متن به طرف گفتگو میره. شما با من یه مثالی براتون بزنم و دوستان میتونم این مثال رو برن نگاه بکنن در قرآن. مثلا در سوره اعراف شما برید داستان آدم رو بخونید، در اون اوایل سوره مطرح شده. قبل از این که وارد داستان بشه گفتگو میکنه با همه انسان ها، با عموم انسان ها داره صحبت میکنه، که خیلی از انسان ها قدر خیش را نمیدانند یا قلیل ما تشکرون. ظاهرا مطلب قطع میشه، وارد داستان آدم میشیم، دوباره داستان تمام میشه، دوباره خطاب عام هست. و باز من میگم اینجا نمیخوام وارد محتوا بشم، صورت کار رو در نظر دارم، یعنی ادبیاتی دارم نگاه میکنم. به یه شیوه ای داره انگار الغا میشه داستان آدم داستان همه ماست. یعنی وقتی اونجا بحث مثلا اوریانی میشه، آدم و حوا خود رو برهنه میبینن، بعد اشاره میکنه مواظب باشی شما برهنه نشید. خب این آشکارا داره ما رو در اون فضا قرار میده. عین این شیوه در مولانا وجود داره. یعنی این شیوه ایست که در میتوان گفت گفتار اصلا عرفا و قصه پردازی عرفا هست. یعنی ویژگی عمده که حتی شاخص‌ترین شکلش در مولاناست، ولی در عطار، در ثنایی، در عرفا دیده میشه. مدام روایت و گفتار به سمت خطاب میده. یه نکته دقیقی در اینجا وجود داره. خود همین مثلا نشون بوده مخاطب در این روایت ها مهمه و این خیلی نکته اتفاقا دقیقیست و درسته. یعنی در این آموزه های معنوی یک نکته بنیانی اینه که این آموزه های معنوی بر این فرض بنیادین استوار شدند که اصل اتفاق، اصل ماجرا اصلا در این گفتار نیست. از این نظر با خیلی کتاب های دیگه فرق دارن، با آموزش های دیگه فرق دارن. اصل اتفاق باید در مخاطب رخ بده. بنابراین متن مدام میره به طرف مخاطب و مخاطب رو درگیر میکنه. شما قصه پردازی عرفا رو نگاه کنید، عطار رو ببینید، به عنوان یک پیشگام و آموزگار بزرگ مولانا. من اینجا اشاره کنم مولانا جلال الدین در عرصه روایت به قصه پردازی سخت وامدار پیر نیشابوره. شاید اگه غزلیات شمس ما در نظر بگیریم، غزلیات شمس میشه وصف کرد به نزدیکترین غزل به غزل مولانا، باشه غزل مولانا خیلی بیماننده و شاید تنها نمونه های قابل مقایسه با غزل شمس غزلیات سنایی است. میشد شاید غزل های عطار نبود از سنایی به غزلیات شمس برسیم، ولی بدون مثنوی های عطار هرگز مثنوی مولانا نمیتونست به وجود بیاد. یعنی فاصله حدیقه سنایی و مولانا حتما یه حلقه واسطی به اسم عطار میخوند و عطار از نظر روایت و فراهم کردن بسیاری زمینه ها برای اون روایتگری پیچیده مولانا خیلی خیلی راهگشا است.
از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و خدا نگهدارتان.
سیزده و بیست و چهار دقیقه است.
زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد به دان دست یا بردی را میاد، به دان دست یا بردی را میاد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دوستاتو جمع کن دور هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. ساعت 13:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه